مثلا دختری هستش که الان 30 و خورده سالشه، بعد این لگن شکست معلولیت از بچگی داشته و این پول کفشش رو نمیتونه بده. خب خیلی دیگه، بعد بچه ای رو من میشناسم که این چند معلولیتی هست و مادرش میگه به خاطر 50,000 تومانی که سرویس میامده ایشونو ببره بده مثلا توی شهرستان ببره که تو مرکز بازپروری، ما اون 50 تومن نداشتیم و این 3 ساله که بچه تو خونه رها شده. ما تعداد زیادی هم داریم که مورد توجه واقع نمیشن. فرمایش کارشناس محترم، مجری محترم برنامه این هست که ما یه بخشایی رو ندید میگیریم، گرچه با شما موافقم که چون تعداد متقاضیان این خدمات بسیار زیاد هستند، باور بفرمایید شاید من بهتون بگم که من خودم یک کمک هایی بعضی وقتا جمع میکنیم که حالا خرج دندان یکی رو بدیم، خرج سرطان یکی رو بدیم، من خود من سرسام میگیرم از تعداد کسانی که هی اعلام نیاز دارن و واقعا اعلام نیاز و ما اونا رو میشناسیم و ما
حقیقیه کاملا شناسایی شده است.
پس بنابراین ما تعداد کمک یعنی خواهان کمک حقیقی بسیار داریم که بهزیستی یا توانایی شناسایی نداره یا اونها چون کسی رو ندارن، صادقانه بگم دستشون به جایی نمیرسه. اگر خواستید من بهتون میگم همینه که اینجا هستن که الان محتاجن به کمک.
من عذرخواهی میکنم
ولی این که عذرخواهی من این کلام رو من عرض کنم خاطر، ولی اینی که شما با شما موافق نیستم که مثلا حالا شهری اگر میدن و اینها، ببینید اینا ملزوماتشه. من الان تو دانشگاه نشستم
خانم دکتر جعفری، ببینید من حرفم اینه، میگم که حالا این در واقع حسن ختام باشه برای این بخش و بحث رو بعد ادامه بدیم. من حرفم اینه، میگم که آقای فاضلی نژاد ما میدونیم که این تعداد کمک خواهان، مددجویان و کسانی که تحت سرپرستی حالا یا بهزیستی یا کمیته امداد هستن تعداد کمی نیست. ما به هر حال همینجوری نرمال هم بخوایم نگاه بکنیم، توی یک جامعه کاملا نرمال بخوایم نگاه بکنیم، طبیعیه که بین 8-10% افرادی که به دنیا میان معلولیت دارن. خب آمار تصادفات در کشور ما به شدت بالاست، پس تعداد معلولان ما افزایش پیدا میکنه. ما در واقع خدمت شما عرض بکنم یک جنگ 8 ساله رو پشت سر گذاشتیم، پس تعداد معلولان ما باز توی اون 8 سال هم افزایش پیدا کرده و همه اینها نیاز به رسیدگی دارن، نیاز به امکانات دارن و نیاز به درمان دارن. من نکتم اینجاست که میگم که ما نباید این توقع رو داشته باشیم خانواده‌ای که 192 هزار تومان مثلا داره کمک از بهزیستی دریافت میکنه یا همین هول و هوش همین رقم رو داره از کمیته امداد دریافت میکنه، حالا 45 هزار تومان هم 45500 تومان هم یارانه میخواد بگیره، مجموع دریافتی ماهانش به 250 هزار تومان نمیرسه. این آدم رو نباید توقع داشته باشیم که به گدایی رو نیاره.
من صحبتم خدمت شما.
اجازه بدید ما یه نفسی تازه بکنیم بحث رو پی بگیریم.
اگر اجازه بدید این مبحث رو فقط شما داشته باشید.
بفرمایید قربان.
ببین در این چه میزان حمایت‌های راجه بخش‌های دولتی و NGO ها دارن از خانواده‌های نیازمند ما در واقع را میدن کافی نیست، من هم 100% با شما موافق هستم.
بله. این نکته مهمیه.
اما اون مبحث هم خیلی مهمه. خدماتی که داره ارائه میشه هم در سطح و اندازه‌ای هست چه ما دفاع بکنیم از نگاه به تچدیجری به عنوان یک جور، چرا که حاکمیت هم مکلف است، هم موظف است، هم پایکار است و هم داره الان این کار را انجام میده. چه فرد حداقل نیازهای در واقع فرد توسط حاکمیت پاسخ داده بشه، چه فرد
مجبور
اقدام
به این کار
نکنه
نشه.
به بدترین شیوه ممکن، یعنی تچدیجری.
حالا این راجع به جرم خیلی مهمه، بین صحبت شما هم شد.
خیلی متشکرم. اجازه بدید ما نفسی تازه بکنیم، مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه میشن. روز بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همچنان هنوز با برنامه گفتگوی اجتماعی با شما هستیم. جناب آقای حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی هم به ما ملحق شدند. سلام میکنم به شما ای دکتر.
بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرتعالی و همکاران محترم.
خیلی متشکرم و ممنونم. خب ما با مهمانانمون در استودیو در مورد بحث گدایی و تکدیگری صحبت میکنیم و از زمانی که جرم انگار در واقع جرم دانسته شده گدایی، پرسشمون اینه که چقدر این مسئله کمک کرده به کاهشش. با دوستان جامعه شناسمون که صحبت میکنیم خیلی در واقع مؤمن نیستن به این که جرم انگاشته شدن گدایی سبب کاهشش در جامعه شده. شما چی فکر میکنید در کمیسیون اجتماعی؟
ببینید دوستان، ما یکی از مباحثی که خودتون مستحضر هستیم بحث اینه که بالاخره مجلس وظیفش قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون هست. در حوزه آسیب های اجتماعی ما بنده کافی قانون داره، ولی متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه هست. همین که این قوانین به نحو احسن اجرا نمیشن، خب باستان های خیلی منفی تو جامعه هستش.
یعنی من سوالم اینجا اینه، شما هر قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه به عنوان وحی منزل میدونید که هیچ گونه خطایی نداره، هیچ گونه اشتباهی نداره؟
از میکنم خود مطلوب این ما به عنوان وحی منزل که نمیدونیم.
نه آخه الان صحبت شما اینه که میگین که این قانونی که تصویب میشه در حوزه اجرا ایراد داره. من میگم یه سری قانونها هستند که ممکنه در حوزه تدوین و در حوزه تصویب هم مشکل داشته باشه. مجلس همین رو بپذیره.
شما اجازه
بدید بفهمید.
اول قانون بایستی اجرا بشه تا ایراداش در بیاد. ما که نمیگیم قانون کام وحی منزله. ما میگیم آقا قانون بایستی اجرا بشه، در اجرا عیبش و ایرادش به قول معروف در بیاد، دوباره بیاد تنقیح قوانین بکنه یا اصلاح قانون بکنه. ولی بحث اینه که متاسفانه اجرا نمیشه که به قول معروف نقصش در بیاد. این مثال از گناه خدمت شما الان همین شورای اجتماعی که شکل گرفت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کدوم دستگاه وظیفه خودش رو داره به نحو احسن انجام میده؟ 22 تا دستگاهی که عضو شورای اجتماعی هستن، من به جرئت میتونم بگم هیچ کدوم اون حتی اون اعتباری که میگیرن به اندازه اون اعتباری که میگیرن کار نمیکنن تو حوزه اجتماعی. یک بخش مسئولیت بین تمام دستگاه اجرایی هست و عملا متاسفانه باعث میشن که یا قانون اصلا اجرا نمیشه، اگرم اجرا میشه به طور خیلی ناقص اجرا میشه و اون ایرادهای قانونی در نمیاد. منتها بحث این که فرمودین که آیا تکدیگری به عنوان جرم حساب دیده بشه، بحث من اینه که ما آیا زیر ساختهای پیشگیری از تکدیگری یا سایر جرائم تو جامعه به نحو احسن درست کردیم که ما بیان بگیم بله آقا یه زیر ساخت بسیار مفیدی در جامعه وجود داشته و طرف عمدن پشت پا داده به اونها و رفته به قول من سراغ تکدیگری.
من خیلی عذر میخوام ازتون آقای لطفی، ولی باز مجبورم توپ رو پاس بدم توی زمین مجلس و بگم که اگر مجلس میدانست است که زیر ساختهای لازم برای اجرای این قانون وجود نداره،
بله
چرا تصویب کرده؟
خب این عرض میکنم خدمتتون، این ما عرض میکنم ببین ما در این زیر ساخت رو کی باید فراهم بکنه؟ اما دولت باید فراهم کنه، مجلس که نمیتونه زیر ساخت فراهم کنه. دولت باید بیاد زیر ساختا رو فراهم بکنه، اون قانون بیاد اجرا بشه، بعد عیب و ایرادش به حال شما دیده بشه، یعنی در بیاد از توش. خب. مثلا میگم اون کودک خیابانی که داره تو خیابان تکدیگری میشه، بخششون برمیگرده به همون کودکانی که به حال معروف والدینشون تبعی خارجی هستن، بچه رو ول کردن و رفتن. آیا ما به قول معروف قبل از اینکه این اتفاق بیفته این اطلاعات لازم و این سازوکارهای قانونی و نمیدونم عرفی رو در اختیار مردم گذاشتیم که مردم بدونن که آقا مثلا دخترشون با یه افغانی داره ازدواج میکنه، بعدها به چه چالشهایی با چه چالشهایی مواجه خواهد شد؟ متاسفانه عرض میکنم خدمتتون، حالا بنا به هزار دلیل ما نتونستیم به قول معروف، نمیگم قانونمون نقص نداره، قانونمون نقص داره، ولی همون قانون ناقص هم ناقصتر اجرا میشه. ما اول بایستی بیام زیر ساختار رو فراهم کنیم، قوانین رو به زمینه ظهورشون و به قول معروف اجراشون رو فراهم بکنیم، بعد بیام ای بیرادش رو بگیریم.
خب حالا
خانم دکتر شما هم قابل قبول کمیسیون اجتماعی هم متاسفانه هیچ برنامه منسجمی برای این مسائلی که شما میفرمایید ما در طول 3 سال گذشته نداشتیم.
حالا من در مورد این نکته‌ای که شما گفتین یه نکته‌ای دارم، اما خانم دکتر جعفری هم در استودیو از جامعه شناسان خوب کشورمون با ما هستن، نکته‌ای دارن، بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب لطفی، خوش آمدید به برنامه. من با شما موافقم جناب لطفی که باید، چون من اینجا برای خودم یادداشت کرده بودم، مگر وقتی که مجری محترم پرسیدن که جرم انگاری و اینها، من گفتم من میبینم که اصلا برخورد صورت نمیگیره، یعنی عملا من خودم نمیبینم که برخورد صورت بگیره. با آقای لطفی موافقم از این جهت که ببینید مطابق آماری که جناب آقای فاضل‌نژاد و همکار عزیزمون آقای نبعیان، درست اگر بگم
آقای دکتر نعیمایی،
دکتر نعیمایی عذرخواهی میکنم، فرمودند درصد زیادی از کسانی که تکدیگری میکنن اینا در واقع مستحق نیستن، یعنی مجرمن، یه جورایی میتونیم بگیم که اینها دارن احساسات مردم رو تحریک میکنن و یه جور کلاهبرداری میکنن. پس بنابراین اگر این قانونی که در مجلس تصویب شده که جرم انگاشته شده گدایی و منم باش موافق هستم به لحاظ جامعه شناسی، اگر این قانون اجرا بشود حداقل شاید بیش از 90% کسانی که دارن گدایی میکنن و ما برامون محرزه که اینها مجرم هستن نمستحق، خب جمع آوری میشن.
بله.
این رو موافقم که باید واقعا اگر قانونی به عنوان جرم شناخته می شود، یعنی یه چیزی به عنوان جرم قانون می شود، دستگاهی که باید اون رو اجرا کنه اجرا کنه. اما در این هم این بحث رو دارم که خب وقتی زیر ساخت ها فراهم نیست، مثل این که ما بگیم مثلا ما یه قانون رو میذاریم ولی میدونیم که انجام نمیشه، چون دیگه مردم چیکار کنن، چاره ای ندارن. متوجه این دو وجهش هست. ولی باز تأکید میکنم با توجه به اینکه تعداد زیادی از این آدم ها واقعا کلاهبردار هستند، راهکار
نیاز به جمع‌آوری اونها و
اما در یادم در سال 79 ما در شیراز یک مرکزی بود که من می‌نشستم تو یک مینوبوسی بود که گداها رو جمع میکردن و من به عنوان جامعه شناس می‌نشستم تو مینوبوس با اینا صحبت میکردم. خیلی جالب بود که از سر چهارراه مثلا X اینا رو جمع‌آوری میکردن، سر چهارراه Y پیاده‌شون میکردن. من گفتم این چه کاریه؟ یعنی افراد خودشون وقتی مینیبوس وای میستاد اونجا، اون افراد میومدن سوار میشدن، سلام علیک میکردن، میشستن یکم با هم حرف میزدن، چهارراه بعدی پیاده میشدن. و من میگفتم این چه کاری؟ گفتم ما کجا نببریم؟ گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست
گیرن.
پس بنابراین این باید مجلس به اینم توجه کنه که من... یک زیرساخت ها رو برای زیرساخت ها و در واقع همینی که اصلا چرا با این جرم برخورد نمی شود هم باید قانونی داشته باشیم.
من نکته ای دارم و در واقع پیرو صحبت های آقای لطفی میخوام این رو اضافه بکنم و اون همینه که آقای لطفی ما الان میانه بله. برنامه ششم توسعه هستیم.
بله.
5 تا برنامه رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
برنامه پنجم، برنامه 5 ساله پنجم 1.5 سال پیش به پایان رسید.
بله.
آیا مجلس به عنوان نهاد مصوب کننده این قانون و در واقع به عنوان نهاد نظارتی اومد بشینه یک بار بررسی بکنه توی حوزه هایی که خودش تعیین تکلیف کرده بود برای دولت های ما، حالا در واقع هم میشد دولت دهم هم دولت 11، اومد یک بار بررسی بکنه و بگه آقایون دولتی توی اجرای این برنامه اینجاها کاستی داشتید، اینجاها نقص داشتید، و بیاد برخورد بکنه با دولتی که در واقع برنامه داشته، برنامه مصوب داشته، سند راه داشته.
ببین دایی دکتر، شما به موضوع خیلی خوب و مهمی اشاره کردید. شما از اون برای قضیه نگاه کنید، آیا این نماینده ها اصلا فرصت رسیدگی به این قضیه رو دارن یا نه؟ متاسفانه و چجوری بگم، حالا به هر دلیلی که نمیشه گفت منطقی و غیر منطقی، نماینده ها اومدن جا به جا شدن با مسئولین دستگاه اجرایی. فرقی میشه نگفتن نمایندگان به دلیل درگیری با مسائل اجرایی کشور در حوزه های انتخابیه با
بله.
مسئولین در سایه نمایندگان قائم شدن.
خیلی متشکرم آقای لطفی، سپاسگزارم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. همینطور با جناب آقای سید محمد رحیم فاضلی نژاد، سرکار خانم دکتر طاهره جعفری و جناب بنیامین نعیمایی، مهمانان امروز ما در این نوبت. خدا نگهدارتون.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان، همطور که خدمتون عرض کردم، امروز 24 ذی‌الحجه روز مباهله است. این روز در سال 10 هجری اتفاق افتاد. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای گزاردن رسالت خیش و ابلاغ پیام الهی به بسیاری از ممالک و کشورها نامه نوشت یا نماینده فرستاد تا ندای حق پرستی و یکتا پرستی رو به گوش جهانیان برساند. همچنین نامه به اسقف نجران ابو حارثه نوشت و طی آن نامه ساکنان نجران را به آیین اسلام دعوت فرمود. مباهله یعنی دو نفر یا دو گروه در یک موضوع مورد اختلاف با یکدیگر اجتماع کنند و از خدا بخواهند که لعنت خود را بر شخص یا گروه ستمگر قرار دهد. دو طرف پس از مباهله یکدیگر را رها کرده و در معرض لعنت خدا قرار می دهند. شخصی که از کسی بیزاری جسته او را مورد لعن قرار می دهد. او را وانهاده به حال خود ترک می کند.
روز یکی روز، روز مباهله، روز اثبات ایمان، اثبات ایستادن تا پای جان. روز یکی روز، روز مباهله، رفتن تا رسیدن به چشمه جوشان حقیقت. ابری می آید و مرا تا سرآغاز روییدن با خود می برد.
دهمین سال هجرت بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسیحیان نجران را به اسلام دعوت کردند و نصرانی ها با شنیدن این دعوت برای بررسی دلایل نبوت بزرگانشان را به مدینه فرستادند تا با ایشان بحث و گفتگو کنند.
ما همچنان دل در گرو آیین اجداد خود داریم و در باور ما نمی گنجد که تو فرستاده خدا باشی.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
شبهه‌ای رو پهن کردن و انداختن،
بحث کردند اما قانع نشدند. کار بالا گرفت،
وحی نازل شد.
فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و نساء وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
برای اینکه آخرین حجت خدای خود بگویم، با شما پیشنهاد مباهله دارم.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
او بی
بیان، پسران من، پسران شما، نساء ما، زنان شما، جانهای ما، جانهای شما.
یایید از خدای خود برای طرف مقابل بلا بخواهید و هم دیگر را نفرین کنید.
حجت الاسلام تائب اسلام شناس.
مباهله درس حقانیت 100% برای اسلام و اینکه هراس نداشته باشید منطقتون رو بگید.
وقتی موضوع مباهله مطرح شد، مسیحیان نجران فرصت خواستند که با یکدیگر مشورت کنند. آنها با هم وعده کردند که اگر پیامبر با لشکری از یارانش در مقابلشان حاضر شد، او دروغگوست.
در نفرین محمد هیچ تردید نکنید که او کذاب است.
روز موعود فرا رسید. خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل این مسیحیان ایستادند.
آن مرد که در سمت راست اوست، علی ابن ابی طالب.
آن زن کیست؟
دخت رسول خدا
و همسر علی.
آه فاطمه.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی مورخ.
دیدم پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین حضرت سیدتالنساء العالمین و حضرات حسنین اومده، یعنی تمام هستی اسلام.
پیشبینی ما به خطا رفت جناب ایهم. محمد با سپاه نیامد. چه آرامش و اطمینانی با اوست.
دست نگه دار، باران افرین مکن، باران افرین مکن.
تو بر حقی، باورت کردی.
پیغمبر فرمود اگر نفرین میکردن و اینها آمین میگفتن، خط عذاب از مدینه تا نجران همه رو نابود می‌کرد.
روز مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می‌آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه. و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب میکند و به صحنه میآورد برای محاجهی که در اون باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشون دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. می آورد به میدان با این داعیه که میگوید بیایید مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی. همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل عملی، یعنی امام حسین علیه السلام هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را بر می‌دارد، می‌آورد وسط میدان. امام حسین علیه السلام که می‌دانست حادثه چجور تمام خواهد شد، زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله تبلیغ دین است، تبلیغ به معنای حقیقی کلمه، رسوندن پیام، روشن کردن فضا. ابعاد مسئله تبلیغ رو اینجوری می شود فهمید که چقدر مهمه. در اون خطبه من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله تا آخر ولم یغیر علیه به فعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله به فعل ولا قول. یعنی وقتی او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل یا با قول آمد روشنگری کرد و امام حسین علیه السلام این کار را انجام می دهد، اونم با این هزینه سنگین، عیالات خود، همسران و همسران خود، عزیزان خود، فرزندان امیرالمؤمنین زینب کبرا، اینا رو بر می داره میاد وسط میدان.
مباهله یکی از آن وقایعی است که به خوبی حقانیت اسلام و اهل بیت علیهم السلام را اثبات می‌کند.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. مروری بر مهمترین اخبار ورزشی در رادیو جوان.
اقتصاد،
تفریحات
و سرگرمی، دانش، علم و فناوری، سیاست، فرهنگ و هنر،
و اما ورزش هر روز تازه های رشته های مختلف ورزشی را به اطلاع شما شنوندگان میرسند. شنبه تا پنج شنبه ساعت 11 شنونده برنامه و اما ورزش از رادیو جوان باشید.
و اما ورزش.
صدا خوبه؟
بررسی و گزارش عملکرد به مناسبت هفته دولت در برنامه همیشه با ورزش. گفتگوی زنده با خانم ژاله فرامرزیان، معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان. سه‌شنبه پنجم شهریور ماه 18:30 تا 20. در پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی کشور، رادیو ورزش. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. همیشه با ورزش.
صدا خوبه؟
شاه هم همین گونه فکر میکرد. روزهای آخری که
کار به جای رسید که مرحوم کیومرد صابری تو گل‌آقا نوشت بنویسه.
مردانه به مردم بگیم آی مردم، ما اشتباه کردیم. این فرد اصلاحات
بلیست تفکرش تفکر انگلیسی بود، مثل انگلیس ها که دین را از سیاست جدا میدونستم. ایشون
مثلا خانم مسیح علی نجات رسمن برگشت گفتش که جرم و گناه آقای صادق زیبا کلام و اصلاح طلب ها،
خدا لعنت کنه اونهایی که اون مقامات و مسئولینی که به این انقلاب خیانت.
مردم برای آب و نان انقلاب نکردن، ولی حکومت وظیفه شه که آب و نان مردم رو تامین کنه.
انقلاب تا آزادی. رادیو تهران اف ام 94 ای ام 1332.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟